أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين روحی لتراب مقدم هل فدا. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلی العظیم. سلام علیکم و رحمت الله. از اینکه توفیق داریم در کنار شما بزرگواران در محضر دعای نورانی ابو حمزه سومالی باشیم و تا اینجا پیش اومدیم، خدا رو شکر میکنیم و از درگاه با کرامت او میخواییم که فهم و درک ما و انس ما رو با این معارف نورانی روزافزون قرار بده و انشاءالله ما رو آماده شبهای قدر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موقعی که توی زندگی با یه صحنه‌ای مواجه میشیم که میبینیم یه کسی یه مثلا وسیله خیلی با ارزش، خیلی گرون قیمت، خیلی نایاب، خیلی پیشرفته دستشه، مثلا بچه ای چیزیه، ولی با این وسیله خیلی گرون قیمت و نایاب و پیشرفته داره یه رفتار خیلی پیش پا افتاده ای میکنه. مثال اگر بخوام بزنم، اون یه بچه ایه، به عنوان مثال یه گوشی مثلا هوشمند فوق پیشرفته ای که مثلا بعضیا صف وای میسن میخرن از خارج تازه میاد، با دارای امکانات متعدد، این بچه گوشی رو گرفته دستش داره باهاش مثلا گردو میشکنه، داره باهاش اینجوری آشغالا رو جارو میکنه تو خاک انداز. چه حسی به ما دست میده با دیدن این صحنه؟ و وقتی به این صحنه نگاه میکنیم تأسف تمام وجود ما رو میگیره که بابا تو با این وسیله چه کارا میتونستی بکنی؟ برداشتی الان داری باش با آن گوشکوب استفاده میکنی، شاید نمیدونی چیه، شاید با اون مثلا دفترچه راهنماش اصلا آشنا نیستی که فکر کردی این چیه، وسیله برای کوبیدن و اینها. اگر اینو زد در هزاران برابر بکنیم میشه همون حالی که خودمون داریم تو این دنیا. خدای متعال در انسان ظرفیت خلافت خودش رو قرار داده، انی جاعل فی الارض خلیفه. درسته که خلیفه تو اون آیه مراد حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام هست، منتها این که چنین استعدادی رو خدای متعال در نوع بشر قرار داده، ملائکه اونجا اعلام کاندیداتوری کردن، اعلام نامزدی کردن در درگاه خدا که بابا ما هستیم، چی میخوای از خلیفه که ما نداریم؟ خدا متعال فرمود شما هستید، اشکالی هم نداره خدا قبول کنه، ولی من خلیفه میخواهم. خلیفه یعنی کسی که جانشین خداست. هر کی جانشین هر کی باشه، یعنی تمام اون شؤون مربوط به اون مستخلفان انها را میتونه پیش ببره، جانشین او بشه. جانشین خدا یعنی کار خدایی میتونه بکنه. عبد اتعنی اجعل که مثلی. این استعداد رو خدا در انسان قرار داده. ملائکه هم هرچی دست و پا زدن فایده نکرد، فرمود من یه چیزی میدونم شما نمیدونید، که بعدن وقتی حضرت آدم علیه السلام توبه فرمود، این ماجرای معصیت و توبه حضرت آدم برای چیه؟ برای اینکه به نوع بشر خدای متعال نشون بده ببینید این امکان فوق پیشرفته ای که در دستان شماست، اگر بهش بی‌توجهی بشه مثل اون گوشی که باش خواهی گردو بشکنی، هیچی، بازیچه دست شیطان میشی. اما اگر از تمامی ظرفیتاش استفاده بشه و علم آدم الاسماء، با اتصال به اسماء الهی این انسان هبوط کرده اومد رسید به مقامی که شد خلیفه خدا و ملائکه دهنهاشون بسته شد، گفتن خدا ما دیگه اینطوری هم دیگه نمیتونیم باشیم. حالا همین وسیله، همین حقیقت فوق پیشرفته در نظام هستی به تعداد نفس‌هایی که ما داریم در اختیار ما هم هست. نشیدین بلندتر میشه بفرمایید. ببینید یه خلیفه بالفعل داریم، یه خلیفه بالقوه. بالقوه استعدادش در انسان وجود دارد، منتها از میان مجموع نوع بشر اونی که این قوه را در نهایت نهایتش به فعلیت رسونده باشه میشه اون خلیفه مستقیم خدا که بر بقیه هم ولایت داره. اما مراتبی از اون خلافت که مال افراد بعدیه، کسایی که تا یه حدی اونها هم تونستن استعدادها رو شکوفا بکنن، ذیل خلافت او تعریف میشن. ولی خیلی از انسانها رو داریم که تا آخر مثل همون گوشکوب استفاده میکنن از این جانی که میتونست خلیفت الله باشه، برای خوردن و پوشیدن و آشامیدن و اینها استفاده میکنن. یک بارم به اون دفترچه راهنماش مراجعه نمیکنن، بابا این دگمه ها برای چی بود آخه؟ آکپن گذاشتی همش موند، چه کارا میتونستی با این بکنی و نکردی؟ خب در دعاها در واقع این مرور داره صورت میگیره، مرور داره صورت میگیره که به ما کمک بکنه اون ظرفیت ها رو، اون استعداد ها رو که زیر غبار غفلت ها، زیر غبار دنیاگرایی مورد غفلت قرار گرفته و به فعلیت نرسیده، بتونیم در اتصال با ذکر و نام و یاد خدا و عرضه حال به خدا اونا رو فعالش بکنیم. در دعای ابو حمزه صومالی داریم میبینیم که به چه زیبایی این حرکت داره اتفاق میفته. امام سجاد علیه السلام عقبه ها رو، ریشه ها رو، موانع رو، علل روانی رو همه رو داره یکی یکی میشموره میاره بالا. وقتی آورد بالا قابل تصفیه است، قابل اصلاحه. توی فراز 24م رسیدیم به این عبارت که الهی توب علی حتی لا اعصیک، اون توبه مدام رو طلب کردیم، طلب توبه پیوسته تا اینکه بعد از این گناه نکنیم. ولی بعد از فراز 24 تو فراز 25م اومدیم یه مقدار ورود به موانع، به اون لایه عمیق‌تر. فقط من صرفا دربسته بخوام طلب عفو کنم این نیست، میخوام الان بیشتر مرور کنم کجاها کار خراب شده. وارد این بحث شد که الهی ما مالی کل ما قلت و قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة بین یدیک و ناجیتک الغیت علی نعاسا. نمازی که عامل نجات و ستون دینه، این از کفم در رفته. علتش چی میتونه باشه؟ شروع کرد به تفصیل اینها رو شمردن در قالب دعا و عرضه حال به خدا. سیدی لعلک عن بابک پرتنی و عن خدمتک نحیتنی، او لعلک رأیتنی مستخفن به حقک فاقصیتنی، تا آخر این عوامل رو شمرد و جنبندی شد که طرح تفصیلی موانع بقای حال خوب، موانع بقای حال توبه. و بعد که اینا جنبندی شد، شروع کرد به طلب عفو نسبت به همین چیزایی که شمردیم توی فراز 26م. امروز رسیدیم به فراز 27م که همون طلب عفو رو دوباره میخوایم تعمیقش بکنیم. بالاخره اون خطاها از من سر زده، یا مستخفن به حق که بودم، یا غیر شاکرن لنعمائه که بودم، یا آلف مجالس البتالین بودم، هر کدومشو بگی بودم، شاید هم همشو بودم، به هر حال اینا بوده. الان میخوام چه کار بکنم؟ سیدی انا الصغیر الذی ربیته، تو این فراز شروع میشه به بیان و ابراز فقر خود و خاکساری خود در مقابل الطاف و کرمهای بی انتهای خدای متعال. من چی بودم، تو با من چه کردی؟ یکی از شرایط استجابت دعا همین پرهیز کردن از استکباره. باید خود رو خاکمالی کرد، باید خاکساری کرد در درگاه خدا. من از خودم چیزی نداشتم خدایا. بعد اینو شروع میکنه بند به بند تفصیل دادن که کاملا جا بیفته در نفس ما، این حس به ما منتقل بشه. وقتی شد زبان حال ما، اون وقت دعا شکل گرفته. یک، انا صغیر الذی ربیته، خدایا من اون کوچکی هستم که تو او رو پرورش دادی و به اینجا رسوندی. وقتی به گذشتم برمیگردم، من چی بودم مگه؟ در بعد جسمانیش هم اگه بخوای در نظر بگیری، خودت بارها تو قرآن فرمودی علم یک و نطفتن من منی یمنا، یه قطر آب ناچیز که تو رو پرورش دادی، روش کار کردی، به اینجاها رسوندی، سمیعش کردی، بصیرش کردی. و انا الجاهل الذی علمته، خدایا من اون نادانیم که تو تعلیمش دادی. موقعی که چشم این دنیا گشودم هیچ چیزی نمیدونستم، این قوه رو در من قرار دادی که بیاد آروم آروم علم، حقیقتی تحت عنوان علم در جان من شکل بگیره. خیلی حقیقت مهمیه. چه اون علومی که از نظر مادی و حواس پنجگانه دنیایی به من رسید، چه اون علومی که از طریق وحی به من رسید. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. حتی وقتی من سمیع بصیر شدم، یه سری علوم طبیعی رو به دست آوردم، اینجا هم من رها نکردی، شأن تعلیم من رو به عهده گرفتی، قلم به دست گرفتی، با قرآن شروع کردی به حرف زدن با من. انا الجاهل الذی علمته و انا الضال الذی هدیته، خدایا اون گمراهی هستم که تو هدایتش کردی. اگه میدونم خدا کیه، اگه یه توجهی پیدا کردم به توبه، اگه در درگاه تو میتونم باهات حرف بزنم، میدونم ماه رمضانی هست، میدونم آخرتی هست، همه این هدایت ها از جانب تو بوده. و انا الوضیع الذی رفعته، اون پایین مرتبه ای بودم که تو مرا بالا آوردی، شدم انسان، شأنی از خودم نداشتم. و انا الخائف الذی آمنته، من اون خوفناکی بودم، در حالت خوفی بودم که تو او را به امنیت رساندی. حالت یه نوزاد رو در نظر بگیرید که یواش یواش داره حواسش به خودش میاد، صداهای عجیب غریبی که میشنوه، حرکتهای عجیب غریبی که میبینه، چی میشه که آروم آروم به یه حالت امنیت و آرامشی میرسه، رو زمین دیگه میتونه راه بره، زندگی کنه، نفس بکشه. نگرانی ها ولی اصلش رو اگر میخواستیم، اونقدر نگرانی در اطراف ما وجود داره و خودمون ازش خبر نداریم که یه لحظه نفس آروم نمیتونستیم بکشیم. اما خدا این امنیت رو به ما بخشیده. انا الخائف الذی آمنته و الجائع الذی اشبعته، اون گرسنه ای هم که تو سیرم کردی. ببینید همونطور که اونجا تفصیلا توی دو فراز قبل اون عوامل و موانع رو شمرد، اینجا هم تفصیلا داره میشموره که شدت نیاز و فقر ما و اینکه این نیاز و فقر فقط با خدا جواب گرفته. مشکل انسان دقیقا همین جاست، اینجاها راه و گم میکنه، اینجاها یادش میره که کی بود او رو تربیت کرد، کی بود او رو تعلیم کرد، کی بود او رو هدایت کرد، کی او رو بلند کرد، کی به او امنیت داد، کی سیرش کرد. اولش که تو دنیا آمده بود با همه وجود میدونست همه اینا کار خداست. بعد آروم آروم تو اومد تو دنیا، دستها را دید صاحبشو ندید، نعمتها را دید ولی نعمت را ندید. فلیعبدو رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. هر دوش اینجا داریم، انا الخائف الذي آمنته و الجائع الذي اشبعته. هم از خوف تو امانمان دادی یادمون رفته، هم از جوع تو نجاتمان دادی غافل شدیم. و العطشان الذي ارويته، خدایا اون تشنه ایم که اگه منو به حال خودش رها میکردی از تشنگی مرده بودم، اما تو سیرابم کردی. و العار الذي كسوته، اون برهنه ایم که تو او را پوشاندی. من چیزی برای پوشش نداشتم، چه پوشش ظاهری و مادی، چه پوشش معنایی که عقل و شعورم باشه. و الفقیر الذي اغنیته، اون نداریم که تو بی نیازم کردی. و الضعیف الذي قویته، اون ناتوانیم که تو قوی کردی مرا. خدای متعال برای اینکه در سوره مبارکه بلد یاد انسان بیندازه که تو کی بودی، چی شدی، الان اینطوری گردن کلوف کردی، این دوران رو یادش میاره. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین فلقت حمل عقبه. ای انسانی که امروز با تمام توان وایسادی، حاضر نیستی در گردنه بندگی قدم بگذاری، این دورت رو یادت بیار که اگه به حال خودت رهات میکردیم با این گردن افتاده و با این نفس نیم بند جونت در اومده بود، اما دو تا چشم بهت دادیم، زبان و دو لب دادیم، تو رو به شیر مادر راهنمایی کردیم، از اونجا قوت گرفتی. این فقط حالا بحث بعد مادیشه. و ضعیف الذی قویته، ما ضعیف بودیم خدایا تو ما رو تقویت فرمودی. و الذلیل الذی اعززته، من خاریم که تو او را عزت بخشیدی. اگر عزتی در من هست از جانب توست، ولی با دیگران باشه بدونن من کیم و چیم و چه در درون دارم، عزتی بر من باقی نمیمونه. و الذلیل الذی اعززته و السقیم الذی شفیته، اون بیماریم که تو شفایم دادی. الان هرچه از سلامتی در وجود من هست همه اینا به برکت شفای تو بوده. و السائل الذي اعطيته، اون گداییم که همیشه تو بهش عطا فرمودی. یسأله من في السماوات والأرض، دائما در حال سوالم. اول جلسه اولمون روی این مفهوم یه مقدار توضیح بیشتری دادیم. این سوال کردن های ما تموم شدنی نیست، خیلیاش ناخودآگاهه. نفس که میکشیم سواله، از خواب که پا میشیم سواله، تمامی سلول هامون در حال سوالن، یعنی در حال طلبن. و سائل الذی اعطیته و المذنب الذی سترته، من همون گناهکاریم که همواره برش پرده پوشی کردی، اجازه ندادی عواقب و تبعات گناهش دردم بالا بیاد، آبروشو ببره، کارشو یه سره کنه. والخاطئ الذي اغلته، خدایا همون خطاکاری هم که تو ازش گذشتی، اقاله کردی، خطای او رو نادیده گرفتی. والقلیل الذي کثرته، اون اندکی هم که تو زیادش کردی. وقتی به گذشتمون برمیگردیم، اولش که وجود ما شکل گرفت یک تک سلول بود. یه جوری با حکمت و تدبیر و قدرتت اینو تکثیر کردی، بزرگش کردی، ولی خودش قلیل بود. اگر یه نگاه دقیق تر بکنیم میبینیم اصلا بابا ما کسایی هستیم که در یک قرعه کشی بزرگ تو عالم وجود خدا ما رو انتخاب کرده ورده بالا. همون موقعی که میخواست نطفه ما شکل بگیره میلیون ها سلول دیگر هم امکان این تشکل رو داشت. از میان همه تو منو صدا زدی آوردی اونجا، خودم هم نمیدونستم کیم و چیم و تکثیرم کردی شدم اینی که هستم. والقلیل الذی کثرته والمستضعف الذی نصرته، اون مستضعفیم. یه جا فرمود ضعیف الذی قویته، ضعف درونیه. مستضعف یه جاهایی هم ممکنه از جانب دیگران به او ضعفی اعمال بشه، مورد استضعاف قرار بگیره، ولی تو یاریم کردی. اگر به مستکبران دنیا بود تا الان دیگه ریشه ما رو باید میکندن، اما تو یه کاری کردی، ما رو یاری کردی، زنده باشیم، باقی باشیم، تو راه تو بمونیم. المستضعف الذی نصرته و الطرید الذی آویته، اون آواره ای بودم خدایا که تو پناهم دادی. یه دونه پدر و مادر بالا سرم گذاشتی، برای خیلی همون این شکلیه. پدر و مادری که هرچی از بیرون با نگاه عقلی بخوای نگاه کنی هیچ تحلیلی برای این وجود نداره که مثلا چرا اینا اینطور عاشقانه، دلسوزانه، خالصانه برای این بچه‌ای که بذاریش دمه در، شاید کسی اصلا نبرتش. مثل خودم رو دارم عرض میکنم، بعضیا خیلی دوست داشتنی و پانمکن، ولی پدر و مادر بیدریق، بیمنت، او رو زیباترین بچه دنیا میدونن، دورش میگردن. اینجوری خدا با من تا کردی و ترید الذی آویته فلک الحمد. به هر کدوم از اینا نگاه میکنم حمد و ستایش همه وجودم رو فرا میگیره. حالا اینا رو یک به یک شمرد، جلوتر میخواد کار داره ها، میخواد انسان رو ببره تو وادی شرمساری شدید. اقرار کردی، متوجه شدی که هر چی داری در وجودت از خدا داری، هیچ چیز بودی، فقیر بودی، جاهل بودی، همش با لطف و عنایت خدا حرکت کردی، اقرار کردی. بله، جنبندی، اعتراف به فقر خود و ستایش بر نمک پروردگی. خدا نمک پرورده ای تو هم من. نمک پرورده ای اصطلاحه، یعنی چی؟ یعنی خودت من رو بالا آوردی، هیچی از خودم ندارم، خدایا هیچ بودم و هیچ نداشتم و چه زیبا همه چیزم بخشیدی. ستایش دارم میکنم و چه زیبا همه چیزم بخشیدی. هم مادی هم معنوی. فقر یعنی نداری. اون جلوه ظاهر و آشکار و غیر قابل انکارش که همون جلوه مادیشه، ما نمیخوایم همه چی رو معنوی نگاه کنیم که. رزق از جانب خداست. ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. ماها همه فقیریم، از اول چشمونو باز کردیم دنبال پر کردن این فقریم. همش هم خدا داره پر میکنه، همش هم خدا داره تأمین میکنه. فقر علمی، فقر تربیتی، فقر غذایی، فقر آبی، فقر پوششی، همش هم او داره تأمین میکنه. ولی به تنها کسی که ما توجه نداریم یا کم توجه داریم خودشه. اینو باز کرد، انسان نیاز داره اینو بدونه. مثلا در سوره مراکزها خطاب به پیامبر فرمود الم یجد که یتیما فآوا، یادت بیار خودت یتیم بودی خدا پناه داد، ضالاً فهدا گمراه بودی خدا هدایت کرد، عائلاً فاغنا نیازمند بودی خدا بی نیازت کرد. این توجه میتونه انسان رو در مسیر ثابت قدم بکنه. خب این توجه رو کردیم، چی میخوایم بگیم بعدش؟ یه صلوات بپرسید بریم فراز 28. با این صلوات فراز 28 که سهله، فراز 3 هم نمیشه رفت. درست صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فراز 28 هم دوباره راجع به خودمون داریم صحبت میکنیم، اما این دفعه اون دفعه نمک پروردگی بود، این دفعه نمکدان شکستنه. حالا همون قلیل کثرت یافته به دست تو، همون ضعیف قوت گرفته با دست تو، همون گرسنه سیر شده با دست تو، همون عطشان سیراب شده با لطف تو، خدای ببین چه کار کرده. و انا یا رب الذی لم استحی کف الخلا ولم اراقب کف الملا، خدای من اون کسی هم که حیا نکردم از تو در خلوتها. گفتم حالا که کسی نمیبینه، حالا که انسانها اینجا حضور ندارن، اصلا این خیالم هم نبود که اون الذی ربیته، اون الذی کسوته، اون الذی ارویته، اون والا سرمه، حیا نکردم. ولم اراقب کف الملا، در ملا هم در اونجایی که انسانها بودنم تو رو مراقبت نکردم، بگم حرفی نزنم، رفتاری نکنم که خلاف خواست خدا باشه، من اونم خدایا. و انا صاحب الدواه العظما، خدا الان که نگاه میکنم میبینم من صاحب مصیبت‌های کمرشکن بزرگیم خدایا. فراز قبل اینجا به دادمون میرسه ها، فراز قبل رو باید تو ذهن داشته باشید تا تو این فراز این حس بهتون منتقل بشه. وقتی در فراز قبل مو به مو شمردی که همه چیزم از لطف و عنایت تو بوده، الان که به این حالت نگاه میکنی، حالت گناهکاری، با همه وجود میگی خدایا من از این بلا بزرگتر میشه؟ چیه شرح اون دواهی عظما، بلاهای کمرشکن بزرگ من چیه خدایا؟ خونه ندارم، پول ندارم، بچه میخوام؟ نه بابا، اونا به کنار، اونا رو لطف میکنه میدی، اونا رو بعدن میخوام بگم، الان مصیبتم یه چیز دیگه است خدایا. همون من، همون قلیل ضعیف فقیر عطشان جائع وضیع شدم صاحب دواهی عظما. چیه دواهی عظمای من؟ یک، انا الذی علی سید هج ترا، من اون کسی هم که بر آقای خود جرأت پیدا کرد، اون وضیع به خودش رو داد، اون قلیل اومد گفت گوش نمیدم. خدا مصیبت بزرگ من اینه، انا الذی عصیت جبار السما. مصیبتم فقط این نیست که حالا یک کاری کردم دیگه، چی کردم مگه؟ وقتی نگاه میکنم میبینم که بابا همچون منی که قطره بودم، گشنه بودم، تشنه بودم، برهنه بودم، تو آقایی کردی، تربیتم کردی، من الان اومدم نافرمانی کردم. چه کسی را؟ دوستمو؟ نه. برادرمو؟ نه. پدر مادرمو؟ نه. عصیت جبار السما، اون خدایی که آسمان ها تحت قدرت و جبروت او داره میگرده، فرمان روای مطلق آسمان ها، آسمان هایی که میلیارد ها میلیارد منظومه و کره فقط تو پایین ترین طبقه شه، که منظومه شمسی قطعه ناچیزی در دل اوست، که زمین قطعه ناچیزی در دل منظومه شمسی، و شهر و دیار ما ناپدیده وسط اونها، چه برسد به خود ما. همچون منی گردن بلند کردم، عصیت جبار از سما، خدای میدونی من کیم؟ مصیبت از این بالاتر میشه خدایا؟ همچین بلایی سر خودم آوردم، چه بلایی؟ اعتیت علی المعاصی جلیل الروشا، بر گناه کردن هزینه کردم خدایا. اینجوری نبود که حالا صرفا در رفته باشه از دست، هزینه کردم بر گناه کردن. چی هزینه کردم؟ جلیل الرشا، رشوه های گرون گرون، رشوه دادم بر گناه کردن. یعنی چی رشوه دادم؟ آدم رشوه میده که چیکار بکنه تو دنیا، رشوه میده که توی اداره‌ای، توی سیستمی، دادگاهی، جایی کارش رو جلو بندازن. خدایا من از این فرصتی که به من دادی، جوونی که به من دادی، عمری که به من دادی، سطر و پوششی که بر من فرمودی اینا رو اومدم خرج کردم، ازش سوء استفاده کردم، هزینه‌شون کردم. چی لازم بود برای گناه کردن؟ عمر لازم بود؟ بفرما. جوانی لازم بود؟ بفرما. خرج کردم خدایا در راه گناه کردن. تازه از اون بالاتر، من بدبخت، انا الذی حین بشرت بها خرجت الیها اسعا، وقتی دیدم یواش یواش بوی گناه داره میاد، زمین آماده است به هر شکلی از گناه که انسانها مبتلان، هر کی ممکنه به یک شکلی مبتلاست، دیدم زمین آماده است برای غیبت کردن، برای نمیدونم شهوت رانی کردن، برای ظلم کردن، بشارت که به من داده شد فلانی بیا، خرج تو الیها اسعا، همچین دوان دوان و با شتاب رفتم و شرایط مهیا کردم که نگو. این همیشه شرح اون دواه العظما. حالا میخوام ادامه بدم. تازه انا الذی امهلتنی فمر عویت، از یه طرف حیا نکردم، بر آقای خودم جرأت کردم، جبار آسمان ها و زمین رو نافرمانی کردم، از طرف دیگر هی بروش نیورد، هی منم به حساب نیوردم. امهلتنی، مهلتم دادی جبار سما، که با یک اراده خودت میتونستی منو ناچیزم بکنی، فانیم بکنی، مهلت بهم دادی. فمر عوید، از رعایته، رعایت نکردم، از این مهلت دادن درس نگرفتم، استفاده نکردم. و سترت علیه، پوشوندی، گفتی حالا فعلا کاریت ندارم. فمستحیید، این پوشوندن باعث نشد که من حیا کنم، بگم این آقا بود، او آقا بود، بزرگ بود، بروش نیورد، منو چی شده، چی به من اومده، نه به حساب نیوردن. و عملت بالمعاصی فتعدیت، اونقدر دیگه با اون رشوه دادن ها و اینها عمل به معاصی کردم که دیگه شد تعدیتو، تجاوز کردم از حد، از حد گذروندم دیگه. خدایا رسید به کجا؟ رسید به این جایی که حتی اسقطتنی من عین کفما بالیت، از این دردناکتر نمیشه که مرا از چشمت انداختی. کیو از چشمت انداختی؟ همونی که تو فراز قبل معرفی شد، یه دونه آدم معمولی رو یه آدم دیگه‌ای بهش یه مدت لطف بکنه. اصلا از آدم بیایم پایین تر، جسارت به بزرگواران نشه، حال سوال خودم رو دارم میگم. این جریان من وقتی شنیدم برام خیلی تکون دهنده بود که درس آموز دیگه، آدم باید حتی از حیوانات هم درس بگیره. که میگن یه کسی یه سگ خانگی داشت، دم در خانه او نگهبانی میداد این سگ، خیلی به سگ این سگم علی الظاهر مثلا فرض کنید بیرون گرسنه و تشنه و اینا افتاده بود، این هم آورد تو خونه بهش رسیدگی کرد، سگم نگهبانی میداد دم در منزل او، غریبه ای چیزی میومد بالاخره جلوشو میگرفت. تا اینکه یک شب بارونی صاحب خونه در دل تاریکی شب تو فضای بارونی که حالا بو و اینا کمتر به مشام میرسه یا هر چیزی، اومد که رد بشه بره خونه، سگه که نگهبان بود او رو نشناخت، خاطر بارونی بودن، اونم سرشو پوشونده بود و اینا، حمله کرد و پاچه اون صاحبشو گرفت و ول نمی کرد. تا این اومد دم در رو در رو باز کرد و چراغ رو روشن کرد و اینا، سگه دید صاحبه است، ول کرد رفت بیرون. صاحبه هم حالا در رو بست و اومد بیرون، دید سگه یه تو خونه پاشو نمیذاره. وفای او اجازه نمیداد که وقتی فهمید که نسبت به صاحبش، به کسی که اینقدر در حقش لطف کرده، اینطوری جسارت کرده، دیگه به خودش اجازه نمیداد تو روی صاحبش نگاه بکنه. انسان ها هم همینطورن، به همدیگه یه خورده لطف بکنن شرمنده همدیگه میشن. اما خدایا من حقیر فقیر که همه الطاف هم از تو بود، کارم رسید به جایی که دیگه آروم آروم اسقطتنی من عینک، اسقطتنی من عینک، من رو از چشمت انداختی، دیگه مشغول باش، اشکال نداره، تو هم گناه بکن، تو هم برو تو خیلی اون آدم هایی که گناهکارن. فما بالک
من عینک.
بله، نشانه خاصش تداوم گناه ماست. این که گناه، آره دیگه، یعنی این که دیگه گناه برام شده سیره، تکونم نمیخورم، دلمم نمیلرزه. ولی خدا اون دل لرزه رو میخواد، اون تواب و عواب بودن رو میخواد، اما من دیگه این برام عادی شد. روز اول که یه دونه خطایی یه چیزی از دستم در میرفت، سعی میکردم یه جوری خلوت کنم، خدایا ببخشید، کمکم کن، اشتباه کردم، نذارم سیره بشه. اما خدایا مصیبت بزرگ من اینه که احساس میکنم اینطوری شده. فما بالایت، تازه دیگه الان برام مهمم نیست دیگه. فما بالایت، فبه حلم که امهلتنی و به ستر که سترتنی حتی که انک اغفلتنی و من عقوبات المعاصی جنبتنی حتی که انک استحییتنی. بله چی فرمودید؟ از مبالاته، مبالات یعنی به چیزی اهمیت قائل شدن، در نظر گرفتن. میگه با اینکه از چشم تو افتادم، اما مبالات نکردم از این قضیه. خب افتادم که افتادم، میگه آبروم که سر جاشه بین مردم، عزتم که سر جاشه، رزق روزیم داره میاد و میره، حالم هم که مثلا خوبه. اما از روزی که حال آدم در جدایی از خدا خوب باشه، بعضی ها که خدا دیگه رهاشون میکنه، حالشون با غیر او خوب میشه. و به حلمکه، به وسیله حلمت به مهلت دادی، با پرده ات پوشوندی، تا جایی که حتی کنکه اغفلتنی. چقدر بزرگوارانه با من رفتار کردی، تویی که جبار سما بودی، تویی که صاحب همه نعمتهای من بودی، صاحب نمکدان تو بودی، یه جوری رفتار کردی انگار تو مرا فراموش کردی، نه اینکه من تو رو فراموش کردم. و من عقوبات المعاصی، از اون چوبها و کیفرهای گناهان یه جوری دور نگه هم داشتی گویا تو از من داری حیا میکنی. بابا با خودت میگی که خب ایشون یه آبرویی داره، یه جایگاهی داره، این کار فقط از خدا برمیاد ها. ما اگر کسی به من بدی کرد، نهایت نهایتش اینه که میتونیم او رو بفرمایید ببخشیم، نادیده بگیریم، بروش نیاریم، درسته؟ اما نمیتونیم حس شرمندگی رو از او بگیریم. برادران یوسف در فیلم یوسف خوب به تصویر کشیده بود، حضرت یوسف بروشون نیاورد، لا تسریب علیکم الیوم، بروشون نیاورد، اما این شرمساری رو که دیگه نمیتونست از وجود اونها از بین ببره. چشمشون به چشم یوسف میافتاد، یادشون میافتاد که چه کردن با او. اما خدا یه کاری میکنه تو بهشت و تو دنیا هم به شکل دیگر. تو بهشت موقعی که آدم ها میرن بهشت، فرض کنید آدم هایی که بالاخره یه مقدار گناهانی هم داشتن ولی در کل توبه کردن و اینها بهشتی شدن، اگه قرار بود تو بهشت دائما خاطره گناه و معصیتشون تو خاطرشون باشه، همون چند تا میوه و اون کیف و کوکی هم که داشتن چی میشد؟ بگید تو رو خدا فارسیشو بگید، کوفتشون میشد، کوفتم شد خدایا. اما خدا یه کاری میکنه و نزعنا ما فی صدورهم من غل، همه چی رو یه جوری پاک میکنه. اونجا خدا از الان بگیم راجع به بهشت، اگر ما رو قابل دونستی و بردی بهشت، اونجا شاید یادمون نیاد که کی هستیم. از الان میگیم واقعا شرمنده تیم خدایا. خدا این لطف رو میکنه که حتی شرمساری رو هم ریشه‌کن بکنه در ما. حالا تو دنیا چی؟ تو دنیا هم در قالب این سترش، چیزی که لازم نداری. اون برادر از یوسف تو اون فیلم قشنگ بود، اومد جلو هی میزد تو صورت خودش، گفت یه تنبیهی بکن، یه کتکی بزن، یه سیلی بهم بزن، به زندان بندازمون. این کارا رو نمیکنه هیچ. بعد بدون اینکه بروش بره، خب چیز دیگه لازم نداری، گشنت نیست، تشنت نیست، چی میخوای بنده؟ من عقوبات المعاصی جنبتنی، یه کارایی کردم. ببینید بعضی وقتا ما عادت داریم موقع دعا کردن فقط میگم که خدا چی بهم ندادی، در حالی که این دعا میخواد به ما یاد بده با یه دونه گناه، یه دونه گناه بس بوده برای اینکه خدا بخواد ما رو کارمون رو یه سره بکنه. اما من عقوبات المعاصی جنبتنی حتی که انک استحییتنی، گویا تو داری از من حیا میکنی خدایا. جنبندی فراز 28، اعتراف به نمکدان شکستن. خدایا نمک پروردت بودم، نمکدانم شکستم. خدایا همچون منی، همچون تو ایران نافرمانی کرده. همچون منی یعنی کی؟ همونی که ربیته، کسرته، قویته، کسوته. همچون تو ایران که جبار از سما باشه نافرمانی کرده و از حلم تو نیست سوء استفاده کرده. حالا این دوتا فرازی که خوندیم تو فراز بعدی میخواد نتیجه بده. فراز بعدی خیلی اساسیه. یه صلوات بفرستید بریم فراز بعدی. آقا اینجوری که تو گفتی و خودت اعتراف کردی، ای نمک پرورده ای نمکدان شکسته، حقت اینه که پرونده تو بدن زیر بغلت. یا علی خوش اومدی، حق میدی؟ بله خدایا حق میدم، بله خدایا حق میدم. ما اگه جای بودیم، جای تو بودیم، با یه گناه این کارو میکردیم و تو داری نمیکنی. حق میدم خدایا. اما یه چیزی تهش میخوام بگم، این ازم قبول میکنی؟ این حرف دلمه. درست روسیا هم، درست اون کسی هم که در برابر آغاش بیادبی کرده، اما یه حرفی میخوام بزنم، شاید اینو در درگاه تو قبول بیفته. خدایا میخوام بگم الهی لم اعسکهین اسیتوک، اون موقعی که نافرمانی کردم تو را، نافرمانیم این در حالی نبوده که و انا به ربوبیت که جاهد بخوام یه گردن کشی بکنم بگم بابا تو نبودی، تو ندادی، تو رب نیستی، انکار بکنم. ولا به امر که مستخد، خدایا من مثل اونا نبودم که در قرآنت، در سوره یاسین، در جاهای دیگر وایسادن مثلا جمع کن بابا این کاسه کوزه ها رو، رب چیه، دستورات الهی چیه، آخرت چیه، معاد چیه. درباره من اینطوری نبود، نخواستم امر تو رو خفیف بشمارم، میگم خدا گفته باشه. ولا لعقوبتك متعرض، موقعی که گناه کردم اینجوری نبوده که بخوام تعرض کنم بگم میخوای عقوبت بکنی بکن. به من چه؟ من دردم نمیاد، عقوبت کن. اینجوری نبوده خدایا. ولال وعیده که متهاون، خدایا اگه گناه کردم این نبوده که نسبت به وعده هایی که در قرآن دادی فرمودی بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار، بگم بابا مهم نیست، سست انگاری کنم، بگم حالا مگه کی داره میگه، از کجا معلوم؟ خدا گناه کردن من به خاطر اینا نبوده. پس به خاطر چی بوده بنده؟ یه مروری کن ببین از کجا به این روز افتادی؟ مگه من بلندت نکرده بودم؟ مگه من تقویتت نکرده بودم؟ من تو رو نپوشونده بودم؟ سیراب نکرده بودم؟ خودم که اعتراف کردی به حساب نیوردی. اگه اینا نیست پس چیه؟ امام سجاد علیه السلام یادمون، هم بفهمیم از کجا خوردیم هم اعتراف کنیم به درگاه خدا. خدایا ولیکن خطیعت عرضت، نقصد انکار داشتم، نقصد تعرض داشتم، خطایی بود که از من سر زد، عارض شد. خدایا نمیخوام بگم توجیه کنم بگم که حالا سر زد که سر زد، تو همین خطا خودم مقصر بودم، الان میگم چطور، ولی اونا نبود، خواهشن به اون حساب نذار، به اون حساب نذار. به حساب چی بذار خدایا؟ و سولت لی نفسی، نفس تسویلگر برام تسویل کرد. تسویل یعنی چی؟ یعنی تزیین دادن، خلاف حقیقت جلوه دادن، چیز زشت را در زرورق زیبا قرار دادن و جذابش کردن، چیز زیبا را کریه جلوه دادن. کار نفس تسویلگر اینه، میاد سوار بر وجود آدم میشه، کارش در آخر میرسه به جایی که عقل را اسیر میکنن. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، میاد غلبه بر وجود پیدا میکنه، یه بررسی میکنه ببینه چی دوست داری. یکی مال زیاد دوست داره، یکی مظاهر زیبایی دنیا جمال زیاد دوست داره، یکی شهوترانی دوست داره، یکی غضبرانی دوست داره، روحیه‌مونو به دست میاره، بعد اون کارهای زشت تو این وادی جلوه میده ولی کارو تموم نمیکنه. اگه رفتی طرفش، اگه این فریبو خوردی، مزمزه کردی، دیدی به دهنت خوش اومد، یواش یواش ادامه دادی، عادی سازی شد، نفس اماره میاد وسط. بعد نفس مسوله اماره، میگه خب چرا دیگه ول کردی، ادامه بده، چقدر حال داد، چقدر کیف داد. خدایا بدبختی من اینجاست، سولت لی نفسی و غلبنی هوای، مشکل از خودمه، غلبه کرد بر من هوای من، گرایش من به دنیا، پستی، هوای نفس. و اعاننی علیها شقوتی، یاری کرد مرا بر این وضعیت نفسانی من، بر اون خطیئه، علیها ضمیرش به خطیئه میخوره، شقوتی بدبختی یاری کرد. یعنی چی بدبختی یاری کرد؟ ابدا اینطوری نیست که بگیم خدایا یه پیشونی نوشته دیگه ما رو بدبخت آفریدی. نه خیر، قرآن کریم توضیح داده این شقوت یعنی چی. سوره مبارکه اعلا، سوره اعلا چی فرمود؟ فرمود بله اگر کسی در موضع فلاح باشه بهرمند میشه، رشد میکنه، اما اگر کسی در موضع شقاوت باشه بیچاره میشه. اما انتخاب این موضع دست خودتونه. فرمود فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا و یتجنب حل اشقا. آدم بدبخت از تذکر قرآنی به دوره. ولی چی میشه که بدبخت میشه؟ سیاق بعدیش توضیح داد، فرمود بابا قد افلح من تذکا و ذکر اسم ربه فصلا. برای به فلاح رسیدن و دوری از شقاوت پاکی جویی، یاد خدا و صلات لازمه. چی میشه که شما اینا رو ندارید و گرفتار شقاوت میشید؟ یک کلمه، بل تؤثرون الحیات الدنیا. دنیا رو مقدم داشتن، دنیا رو ترجیح دادن، دنیا محور زندگی کردن، عاشق دلداده دنیا بودن، این میشه شقوه. از این بر سولت لی نفسی غلبنی هوای، از اون بارم که دلداده دنیا بودن. اون حدیث یه نکته در باب تربیت فرزند، بحثش بحث کلامی تام نیست، باید در کنار سایر احادیث و آیات فهمیده بشه. اون حدیث فقط میخواد بگه که حواستون باشه زمینه‌های سعادت و شقاوت به لحاظ تربیتی حتی از دوران جنینی میتونه شکل بگیره. به این معنا نیست که دیگه طرف به دنیا آمد دیگه بسته شده، یا سعیدون دیگه هر غلطی هم بکنه سعیدون، یا شقیون هر چقدر هم کار خوب بکنه باز شقیون. همچین چیزی نداریم. قرآن به اعلا صوتهی فریاد میزند که همچین چیزی نداریم. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، راه برای همه بازه. و آننی علیها شقوتی و غرنی سترک المرخا علیه. خدایا فریبم داد پرده افکنده شده تو بر من. چی شد؟ فریبت داد. در سوره مبارکه انفطار میخونیم یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. چه چیزی تو را فریفت نسبت به پروردگارت؟ در این که آیا پرده پوشش الهی ذاتن و اصالتن و از جانب خود خدا برای فریب دادن باشه؟ نه این نیست. خدا میگه همین چیزی نداریم. کلا، اشتباه فهمیدیم. بل تو کذبونه به دین. شما چون جزا رو قبول نداری از این پرده داری سوء استفاده میکنی. ولی جزا رو قبول داشته باشی میفهمی این پرده یه پرده ایست از باب حکمت خدا برای اینکه تو دنیا ما درست زندگی کنیم، بتونیم راه جبران پیدا بکنیم. اما پس این قرنی ستروک نمیخواد بگه کار درستی کردم. اتفاقا ما در مقام شمارش کارهای بد خودمون هستیم. مشکل از من بوده که فریب خوردم به این پرده، والا این پرده ستر تو ذاتن فریبنده نبود. توی نهج البلاغه هم امیر مومنان فرمود مد دنیا غرت که ولیکن به حق تررته. دنیا و این کرم خدا که گناه ها رو میپوشونه، این وضعیتی که میبینی، این کسی رو ذاتن فریب نمیده، ولی بله یه عده خودشون به این فریب میخورن. چرا؟ به خاطر تکذیب دین، به خاطر غفلت ها. پس این وقرنی ستروک المرخا علیه در این مقام نیست که بخوام بگیم خب یه خودت ما رو فریب دادی دیگه، حالا چی میخوای بگی؟ نه، در مقام شرمندگیه که خدای از سترت سو استفاده کردن. بتم خدا هم که چیزی نمیگه که وقرنی ستر و کلمر خواه علیه. نتیجه شد چی؟ فقد عصی تو که و خالف تو که به جهدی. پس اون ریشه های خطا را دو بخش کرد. یه بخشش این که خطا از روی جهود، از روی انکار، از روی تهاون به شأن خدا باشه. گفت نه نه خدایا بخش دوم که بازم خطاست، بازم مقصریم، بازم طلب عفو میخوایم، ولی از روی یک نفس مسوله، حاکم کردن هوا بر وجود، گرایش شدیده به دنیا و سوء استفاده از پرده پوشش خدا. این عوامل دست به دست هم داد شد چی؟ فقط عصیتو که و خالفتو که به جهدی. نتیجهش این شد که همون من که خودم معرفی کردم به خودم جرأت معصیت و مخالفت دادم، خودشم به جهدی با همه توانه. خب حالا که تا اینجا رسید، ابراز کردیم و اظهار کردیم که از کجا گرفتار شدیم، میخوایم حالا یه چیزی بگیم. فالآن من عذابک من یستنقذنی و من عید الخصماء غدن من یخلصنی و به حبل من اتصل ان انت قطعت حبلک عنی. خدایا درسته که جهود و انکار و اینها نبوده و عوامل دیگری داشته، ولی به هر حال با این عوامل خودم رو چکار کردم؟ گرفتار کردم، سقوط کردم، دست و بال و وجودم در دل تنابها و زنجیرها، زنجیرهای تو هم رفته گیر کرد. خب پس الان چه کار میتونم بکنم؟ الان از عذاب تو که حقمه کی میتونه نجاتم بده غیر از خودت؟ این مال امروزم. و من عید الخصماء غدن، خدایا طرف حسابم هم فقط تو نیستی، فردای قیامت سر از خاک بلند میکنم، جسمم طلبکاره، عمرم طلبکاره، خانوادم طلبکارم، پدرم، مادرم، برادرم، فرزندم طلبکاره، اونایی که در حقشون بدی کردم طلبکارن. از دست این خصما فردا کی میخواد این بدبخت بیچاره بی چیزی که کسی جز تو نداشته را نجات دهد؟ و به حبل من اتصل، از ریسمان کی آویزون بشم در اون شاه؟ ان انت قطعت حبلک عنی، بابا من خودم رو معرفی کردم دو فراز قبل، هر چی که داشتم از تو بوده، الان تو هم ریسمان تو بخوای از من قطع کنی؟ خدایا از ریسمان کی آویزون بشم و خودم رو نجات بدم؟ فوا سوعتا علا ما احصا کتاب و کمن عملی، ای داده بر من بر اون چیزی که احصا کرده، ریز بریز مال هادل کتاب، لا یغادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، کتاب تو ریز بریزشو نوشته. اون حرفایی که من گفتم توجیه این نبود که خطایی نکردم، کردم و تو هم ثبتش کردی. خدایا در حدی نوشته که از الان بگم لولا ما ارجو من کرمک و سعت رحمتک و نهیک ایای عن القنوت لغنت تو عندما اتذکرها. خدایا همین بس دیگه، من چی اصلا لازم نیست منتظر بشینم اون روز حساب برسه اونجا بفهمم که کیم و چیم. از الان میدونم کارایی که من کردم و کتاب تو اونها رو ثبت کرده، اگر نبود اون امید به کرم و سعه و گشایش رحمت تو و اگر نبود نهی تو از قنوت، خودت فرمودی لا تقنطو، اگر این دوتا نبود خدایا قطعا ناامید میشدم هر موقع که ازش یاد بکنم. گفتم بابا کسی که پروندهش اینه، اگه اسم اون بالاشو بپوشونم برگر رو به خودم نشون بدن میگم این رده، مردوده. اگه نگفته بودی ناامید نشید، قطعا ناامید میشدم هر موقعی که یادش میکردم. یا خیر من دعاه و دا و افضل من رجاه و راج، ای بهترین کسی که دعا کننده ای او رو دعا کرده باشه و ای برترین کسی که امید آورنده ای به او امید بسته باشه. پس الان فقط امیدم به اینه که تو نجاتم بدی، تو خلاصم کنی، تو اون ریسمانت رو به دستانم برسونی، دوباره یه بار دیگه این آواره خودت را که یه روزی پناهش داده بودی و بعدن از چشم انداخته بودی دوباره بهش لطف و عنایت کنی، برم گردانی خدایا. پس فراز 29 جنبندیش این میشه: توجیه خطاها و ابراز اضطرار به نجات خدا. توجیه خطاها که میگیم، نه اینکه بخوایم بگیم یعنی کار خوبی کردیم، بخوایم وجهش رو بگیم. توجیه یعنی بیان وجه. خدایا وجهش انکار نبوده، وجهش غلبه هوا بوده، شقاوت هم بوده و همین هم منو مضطر کرده به اینکه دیگه راه نجاتی غیر از خودت ندارم. در جبهه جهاد اکبر که باید عقل حاکم میشد بر نفس و فرمانده جبهه خودی میشد در جهاد اکبر، چی شد؟ نفس من غالب شد، فرماندهی وجودم رو به عهده گرفت، قوای فکری و عملی من رو تحت فرمان قرار داد و من رو در جبهه جهاد اکبر زمین زد. خدایا اینجا این مجروح به خاک افتاده را فقط تو میتونی نجاتش بدی. خوب شد تو دنیا متوجه شدم. خدایا تنابت رو بیفکن و یه بار دیگه دستم رو بگیر و منو در این جبهه‌ای که به زمین خوردم در این جبهه دوباره احیاام کن. از شر این نفس تسویلگر رهایم کن. خدایا چی فرمودی؟ خدایا توجیه خطاها، خواستم این عرض کنم که این توجیه به معنای این که خوب کردم نیست، بیان وجهشه. خواهم بگیم وجهش انکار نبوده، وجهش چی بوده؟ همون غلبه هوا و اینها و ابراز اضطرار به نجات خدا. خدایا از روی گردن کشی در برابر تو گناه نکردم، بلکه از روی بدبختی هم بوده و اسیر گشتم. پس اگر تو نجاتم ندهی چه کنم و کرا دارم؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي سيدي أنا الصغير الذي ربيته وأنا الجاهل الذي علمته وأنا الضال الذي هديته وأنا الوضيع الذي رفعته وأنا الخائف الذي آمنت والجائع الذي أشبعت. خدا کنه روزداری کمکمون کنه، این حقایق رو در وجودمون زنده کنه، یادمون بیفته این همه الطاف از کی بود، ما خودمون چی داشتیم. والعطشان الذي أرويته والعار الذي كسوته. من همون برهنه‌ایم که تو رو پوشوندی. والفقير الذي أغنيته. الان محکم نشستم جلوت رو دارم حرف میزنم، اما میدونم همون فقیریم که تو منو به اینجا رسوندی. و الضعیف الذی قویتا و الذلیل الذی اعززتا و السقیم الذی شفیتا والسائل الذي أعطيت. همون گدای همیشگی در خونتم که بی صدا
آرام هرچه خواستم دادی. والمذنب الذي سترت والخاطئ الذي اغلت. همون خطاکاری هم که همیشه بر او پوشاندی و به روج نیاوردی. والغليل الذي كسرت والمستضعف الذي نصرت والطريد الذي آويت. آواره در خونه خودت هم خودت بناهم دادی خدای من. فلك الحمد خیلی زیبا بود کار تو.
با این وجود حالا ببین من چه کار کردم خدایا.
و انا یا رب الذي لم ازدحيك في الخلاء ولم اراقبك في الملاء. تو خلوت و جلوت یه جوری رفتار کردم انگار نه انگار صاحب دارم، آقا دارم، مولا دارم.
خدا بگم من کیم؟ تو ماه رمضان اینو متوجه شدم و اینم از لطف خودت بوده، اما الان متوجه شدم من اینم خدایا.
و انا صاحب الدواء العظمى انا الذي على سيد الجزرا. من اونیم که با آقای خودش جرأت کرد. انا الذي
خدا باورت میشه این حقیر این فقیر.
انا الذي عصيت جبار السماء.
انقدرم فعال بودم.
انا الذي اعطيت على المعاصي جليل الرشا.
هزینه کردم رشوه دادم.
و انا الذي حين بشرت بها خرجت اليها اذعان.
تو هم بروم نیوردی من چه کار کردم.
انا الذي امهلتني فما رأيت وزدرت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي فتعديت.
تا کجا؟ تا کجا؟ به زبونم نمیاد خدایا، ولی الان میبینم همین طور بوده.
و اسقطتنی من عینک فما بالا.
گفتی گناه میکنی بکن کاریت ندارم.
مبالات نکردم قذبم لجو. فبحلمک عملتنی و به صدرک سترتنی.
تا کجا؟
حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني.
انقدر ازم مراقبت کردی کتک گناهامو نخورم.
حتى كأنك استحييتني. انگار تو از من حیا کردی خدا. اما خدا یه چیزی میخوام بگم، امیدوارم از من قبول کنی. حرف دلمو میخوام بگم بعد از خودت کمک بخوام خدا. لم اعصک حین عزیتوک. من ناچیز وقتی گناه کردم، هنگام گناه تو رو گناه نکردم در حالی که و انا به ربوبیت که جاحد ولا به امر که مزدخم ولا لعقوبت که متعرض ولا لوعید که متهاوت.
خدایا هر چی نگاه میکنم تو دلم این یکی دیگه نیست لااقل.
اینطوری نبوده که بیام بگم از رب کیه، خدا کیه، عذاب چیه، وعید چیه، همه اینا رو قبول دارم خدا، بگم دردم چی بود. ولیکن خطیعتون عرضت، اوخ اوخ، و سولت لی نفسی و غلب لی هوای فعالنی علیها شقوتی و غرنی سترک المرخا علی فقد عصیتک و خالفتک بجهدی. خودم خودم رو بیچاره کردم، خودم نفس خودم تزیین کرد، هوای نفسم غالب شد، دنیا گراییم هم کمک کرد، خودمم به پرده تو گول زدم، تهش گناه کردم، مخالفت کردم،
الان فرو رفتم خدایا، علتش هم این بود. ولی الان میخوام بهت بگم خدایا چه کار کنم؟ دوباره دست اون کسی رو که یه روزی گرفته بودی میگیری؟ دوباره اون قلیلی رو که یه روزی تکثیرش کردی کمکش میکنی؟ دوباره اون گمراهی رو که خودت هدایتش کردی راهنماییش میکنی؟ نجاتش میدی؟
فلآل من عذاب کب بل یزدل غدوری.
من عادت کردم به این که کسی رو غیر از تو نداشته باشم. بچه هم که وقتی هر چقدر بچه نافرمان و کم ادبی هم باشه، وقتی از خونه میزنه بیرون میره گرفتار میشه با توی کوچه تو بیرون در مقابل کسانی که میخوان بهش حمله بکنن، باز تنها امیدش اینه که پدر بیاد نجاتش بده.
و من عید الخزماء قد المن یخلصنی و به حبل من اتصل ان انت قطعت حبلك عنی فواسو اتا علا ما احصا کتاب کمن عملی الذي لولا ما ارجو من كرمك وسعت رحمتك ونهيك اياي عن القنوط لقنط عندما اتذكر.
اینا برای من رشته نجات نشدن خدایا، یه عملهایی کردم دارم، بازم میخوام بیشترش کنم، ولی با این تنابها امید نجات ندارم.
یا خیر من دعا و دعا و افضل من رجاه و راج.
ای بهترین کسی که میشه صداش زد، ای برترین کسی که میشه بهش امید بست، همه امیدم خودتی. اذان شد، فقط سلامی عرض کنیم به پیشگاه آقا مولامون امام حسین علیه السلام. اون ریسمان هدایتی که خدا برای ما فرو افکند تا دستمونو بگیره.
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین جان و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیك منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.